بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث فقه خاطر شریفتون هست که در قاعده فقهیه البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر دو تا قاعده کلیه است در این قاعده مطرح شد، یعنی دو تا کلی. لکل شخص یدعی شیئن علا خسمه یکون مدعیان و علیه اقامت البینه. این قاعده کلیست، هر کسی که چیزی یا حقی را ادعا بکنه بر علیه شخص دیگر به عنوان مدعی نامگذاری میشه، وظیفه‌اش چیه؟ علیه اقامت البینه، باید اقامه بینه. در مقابل، طرف مقابلش هم اگر این حق و اون شیئی که آقای مدعی ادعای میکنه پذیرفت که دیگه تمام، اگر نپذیرفت فعلیه یمین، به عنوان منکر وظیفه داره چیکار بکنه؟ باید قسم بخوره، و اگر قسم نخورد طبیعتا قاضی حاکم شهر این قسم را یا ارجاع میده به آقای مدعی یا همینطوری به نفع مدعی حکم را صادر میکنه. پس دو تا ما قاعده کلیه اینجا داریم، لابد للمدعی اقامت البینه و للمنکر الحلف و القسم. منتها مواردی هست که اومدن مطرح فرمودن که هر دو تا قاعده کلیه تخصیصات متعددی بهشون خورده. همون قاعده معروف که ما من عام من الا وقد خص، از جمله این دو تا قاعده مخصصات متعددی به اینها وارد شده. موارد زیادی میشه پیدا کرد. طرف مدعی هست اما فعلیه اقامت البینه براش متوجه نیست، اقامه بینه لازم نیست بکنه، حرفش پذیرفته میشه ولو اینکه اقامه بینه هم نتونه بکنه، پس میشه تخصیص. از جمله اون جاهایی که گفته شده چنین تخصیصی وارد شده، خدمت شما عرض کنم، الامین مطلقا، کسی که امین باشه مطلقا. چرا مطلقا میگه؟ چون امین دو قسمه، یک امین شرعی داریم یک امین مالکیتی داریم. امین شرعی مثل این که مثلا آقای زید مرحوم شده، بنده یا جناب عالی از اولیاء ایتام زید شدیم، ولی ایتام زید شدیم، آقای زید یتیمهایی داره و این یتیمها اموالی داره، ما شرعاً امین او هستیم، در نتیجه وظیفه داریم، وظیفه‌مون این است که در این اموال بر اساس اقتضاء مصلحت ایتام تصرف بکنیم. گاهی لازم است این اموال را همینطوری نگه داریم، گاهی میبینیم نه اموال داره مسئله تورم اینا در کشور پیش اومده، سری باید این اموال را بفروشیم تبدیل به اموال دیگه بکنیم، تبدیل به پول بکنیم، عرض بکنیم، سکه بکنیم. بالاخره این چنینه. مثلا فرض می‌فرمایید که می‌بینیم 5 میلیارد اینا پول دارن این ایتام، همینطوری بذارم تو بانک بمونه این 5 میلیارد، مثلا 5 سال دیگه با این تورم‌های دولت‌های کریمه کشورمون 5 میلیارد در 5 سال دیگه به اندازه 1/10 ارزش داره. ولی اگر اینا را تبدیل به سکه بکنیم، تبدیل به عرضه های دیگر بکنیم، 10 برابر قیمتش توی بالا میره. اینجا امین وظیفه داره چکار کنه؟ غبطه و اقتضای مصلحت ایتام را چکار بکنه؟ رعایت بکنه دیگه، همینطور دست رو دست بذاره طبیعتا خلاف وجدان میشه، اقتصادی فکر بکنه. یه دفعه نه، امین امین مالکیتیست، مثل این که جناب عالی پولی را وجهی را چیزی را به عنوان امانت دست من میسپارم، من باید امانتداری بکنم که این چیزی که پذیرفتم به عنوان امانت دست من هست این را اتلاف نکنم، اون وقت در نگهداریش تفریط نکنم، دستبرد دزدی چیزی واقع نشه. بالاخره امین وظیفه امانتداری داره. حالا این امین که امانتدار شده، حالا چه امانت شرعی چه امانت مالکیتی فرق نمی کنه، اموال تلف شده، اموال تلف شده، آقای امین میگه خودش تلف شده، هیچ قصوری تقصیری از من سر نزده، مالش تلف شده. تازه فرمودی مالش تلف شده، ادعا میکنه تلف شدن رو. میدونید که اگر ادعای داشت درست باشه تلف بشه دیگه امین ضمانتی نداره، اون وقت ادعای تلف که میکنه گفته شده که لیس علیه اقامت البینه، باید حرفشو بپذیری به عنوان حاکم شهر و اینا بپذیریم حرفشو، بگیم خوب دیگه تلف شد، قولش قبول میشه. نهایتا یا لازم اگر شد یه قسمی میخوره، اگر هم لازم نشد قسم هم لازم نیست دیگه. ادعای تلف شدن که میکنه بدون بینه، این مدعی حرفش پذیرفته شده هست. پس این تخصیص میزنه به چی؟ به این که البینتو علل مدعی، به اون تخصیص میزنه. آیا این حرف درسته؟ میتونیم این مورد را و این مستاق رو به عنوان تخصیص و مخصص قاعده کلیه البینتو علل مدعی، لکل مدعین لابد له من اقامت البینه، این قاعده کلیه که خوندیم، آیا این مورد و این مستاق مخصص هست یا نه؟ گفته شده که نخیر، این کسانی که گفتن این تخصیص خورده اشتباه کردن، این مخصص نیست. چرا مخصص نیست؟ چراشو خوب دقت بفرمایید. از این جهت مخصص بودنش اشتباهه که اونایی که فرمودن این تخصیص خورده، این مخصص شده به اون قاعده کلی اشتباه کردن، از این جهت که امین که امانت داره دو چیز موجب ضامن شدن امین میشه. یک، اتلاف بکنه، خودش اتلاف بکنه، و من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اون کلیه، امین غیر امین، هر که متلف باشه ضامنه. دوم این که آقای امین تفریط بکنه، سهلنگاری تنبلی بکنه در حفظ مورد امانتش. پس بنابراین این دو چیز هست که امین را ضامن میکنه، یک اتلاف، دو چی؟ تفرید. حالا شک میکنیم آیا ایشون ائتلاف کرده یا نکرده، تفرید کرده یا نکرده، اصل عدم ائتلافه، اصل عدم تفریده، پس قول ایشون موافق اصله، خب کسی که قولش موافق اصل باشه مدعی نیست. قبلا یادتون میاد یکی از تعریفهایی که برای مدعی گفتیم چی بود؟ مدعی کسی است که قولش مخالف اصل باشه. اینجا این مخالف اصل نیست، موافق اصله. اون چیزی که آقای امین را موجب زمان میشه یا اتلاف یا تفریط در نگهداری، اصل عدم اتلافه و اصل عدم تفریط. پس اون مدعی نشد. برعکس مالکی که میگه اتلاف کردی ضامنی، اون مدعیه. مالکی که میگه تو تفریط کردی، اون مدعیه، این منکره. پس بنابراین شما هیچ دلیل روشنی ندارید که این مورد و مصداق مخصص قاعده کلیه البینت و المدعی است. نه، اینجا آقای امین اصلا مدعی نیست، منکره. طرف مقابلش مدعیه، اون باید اقامه بینه بکنه که این اتلاف کرده، اون باید اقامه بینه بکنه که این تفریط کرده، بله اون اقامه بینه بکنه که اصلا این مثلا این اموال این یتیم را یا این اموال امانتی رو گذاشته تو خونه، درها هم باز گذاشته، نیمه های شب ول کرده رفته، دزد اومده برده، اینو اقامه بینه بکنه. ها اینجا بله به ضامن، به امین میگن که تو چرا این کار را کردی؟ تو امانت دار بودی، تو وظیفه بودی، باید این درها را پنجره ها را دو گفله سه گفله بکنی، اصلا خودت بخوابی اینجا، یک نگهبان میذاشتی میآوردی از پول خود این ایتام قدم میزد جلو این خونه، چرا این کار را نکردی؟ ایناست که اتلاف یا تفریط اقامه بینه بکنه این مالکی که میخواد امین را ضامن قلم داد بکنه. ولی خب پس بنابراین مسئله برعکس شد، این مورد نمیتونه مخصص قاعده البینتو للمدعی باشه. حرف درستیست، اشکال واردی است، این را جز مخصصات قاعده کلیه نمیشه حساب کرد. این یک مورد که به عنوان مخصص مطرح شده بود مخدوشه. نه ببینید، اگر چنانچه اقامه بیانه بکنه، تفریط اینها را ثابت بکنه ولو در واقع دروغ هم باشه، اقامه بیانه کرده، به دروغ او را ضامن میکنه، ازش میگیره. نه، اون در شرایط کی ضامن نیست؟ زمانی که قصور و تقصیر نداشته باشه، اون مطلق نیست. بله دیگه، باید اون روشن بشه که این به امانتداری خودش در حد وسع و توان خودش اگر عمل بکنه، بله لیس علی الامین الا الیمین، ما علی المحسنین من سبیل، اینا دلایلی است که به امین کمک میکنه، ولی در شرایطی که امین به اون امانتداری خودش درست در حد توان خودش چیه عمل کرده باشه. بله اگر عمل کرده باشه درست، ولی اگر عمل نکرده باشه، اقامه بینه بشه که ایشون اتلاف کرده یا تفریط کرده، دچار مشکل خواهد. از جمله مواردی که به عنوان مخصص مطرح شده که به نظر میاد قابل قبوله، به اصطلاح دعوای ودعی هست نسبت به رد ودیعه. جناب عالی مثلا مسافرت میرید، میگید آقا من چون یک ماه نیستم اجازه بدید چند تا مثلا فرش دستبافت گران قیمت دارم بیارم بذارم خونه شما به عنوان امانت. منو میگم عیب ندارم. من میشم ودعی. ودیعه ای که شما آوردید گذاشتید پذیرفتم. میدونید دیگه ودیعه دیگه قابل استفاده نیست، یعنی من حق ندارم از اینا استفاده بکنم. یه دفعه این است که من میام میگم آقا ما میهمانهایی داریم و بخش عمده منزلمون مفروش نیست، عاریتا شما این فرشاتون رو لط کنید بدید به ما استفاده بکنید. شما میگید بفرمایید. این میشه استعاره عاریه. یا نه اصلا میگم لط کنید که 10 روز تمام فرشاتون رو بدید، ما جای خالی خونمون رو مفروش کنیم به خاطر میهمان، مثلا 200,000 تومان اجاره برای این فرشاتون تقدیم میکنم. شما میگید عیب نداره. این میشه اجاره. تازه فرمودی. نه بحث در اجاره و یا آریه گرفتن نیست، بحث در ودعی هست، ودیعه هست. شما میاید میگید که به عنوان امانت باشمونم، میگم عیب نداره، بیارید بذارید همه شما. بعد که شما میرید از مسافرت برمیگردید و بعد اختلاف میشه بین بنده و جناب عالی. من میگم آقا هم ودیعه ها را دادم بهت، بی خود من رو متهم نکن. شما میگید کی دادی، کجا دادی، میرید شکایت میکنید. قاضی بنده و شما رو میخواد. اینجا گفته شده که ادعای آقای ودعی که من ودیعه را رد کردم مقبول بلا بینتن. من میگم آقای قاضی ایشون ودیعه‌ای که داده بود به من همش رو من بردم تحویل دادم، یا خودش آمد گرفت برد، اون تو من اشتباهی کردم، باید یه 2 تا شاهد 3 تاش. من چی میدونستم این آدم میخواد به من پاپوش درست بکنه، بهتان بزنه، ولی دادم، ودیعه را رد کردم. این که ادعا میکنم رد ودیعه کردم، این ادعاست، من مدعی هستم. خب علل قاعده باید گامه بیانه بکنم. گفته شده که نه، تقریبا مسئله اتفاقیه. مرحوم صاحب جواهر جلد 27 صفحه 148 ادعای اجماع میکنه، میگه بل اجماع همه فقهای شیعه پذیرفتن که اینجا ادعای آقای ودعی بر رد ودیعه بدون اقامه بینه مقبول. لا یطالب به اقامت البینه. ولذا قاضی به شما میگه آقا برو پیکارت، ودیعت را ایشون تحویل داده، بینه هم لازم نیست، بل اجماع شما محکومید، حرفت پذیرفته نیست و ودعی بگه ودیعه را رد کردم قابل قبوله. این ادعا بدون بینه مقبوله. هم اجماع هست هم روایات متعدد داریم، میرسیم ایشانه، روایات زیادی داریم. اما نه، موارد دیگر بینه اقامه نکنه پذیرفته نیست. مثل مثالی که عرض کردم در آریه، آریه گرفته بودم فرشهای شما رو، حالا شما رفتید شکایت کردید آقایشون آریه گرفته فرشهای منو نمیده، من اونجا اگر بگم آریه ها را پس دادم، من مدعی رد آریه هستم، باید اقامه بینه بکنم، نتونستم بکنم، شما با یه قسم منو محکوم میکنید. در اجاره هم همینطوریه، در اجاره هم همینطوریه. فرش های شما را من اجاره کردم، حالا اختلاف شده، من میگم آقا اجاره کرده بودم فرش ها را آوردم پس دادم، با اجارش با هم پس دادم، شما میگید بابا از خدا بترس کی پس دادی اینا. پیش حاکم شرکی میریم، من مستأجر اگر ادعای رد عین مستأجر بکنم اقامه بینه نکنم پذیرفتنی نیست، من محکومم. موارد متعدد این چنین وجود داره. یا مثلا در عین مرهونه، عین مرهونه زید از عمرو مثلا قرضی میخواست، گفت که من قرض بهت میدم به شرط اینکه فرش دو تا فرشتو بیاری اینجا به عنوان رهن بگذاری که اگر ندادی من بفروشم پولم رو به اصطلاح زنده کنم. حالا اختلاف شده، ایشون میگه عین مرهونه را من دادم به این آقای زید، زید میگه نیاورده بده، دروغ میگه. ادعای رد عین مرهونه توسط مرتهن لا تقبل مگر اینکه اقامه بیینه بکنه. موارد زیاده، اما در ودیعه استثناءً اقامه بیینه لازم نیست. و خدمت شما عرض کنم با همین گفتن ودیعه را رد کردم هم اجماع وجود داره و هم اخبار متعدد. اجماع را عادلشش عرض کردم برهم صاحب جواهر فرمود، از جمله روایات زیادی داریم، یکیش هم همین که به اصطلاح الان دارم عرض میکنم. کجا؟ فرقی نمی کنه. درست. نه، ودیعه دلیل خاص داره. ودیعه دلیل خاص داره. مرحوم هم صاحب جواهر ادعای اجماع کنه. بطه اجماع اجماع مدرکی میشه چون روایات زیاد داریم. حداقل اجماع در حد معید میشه، ولی دلیل تعبدی است. دلیل تعبدی است که در ودیعه شخص ادعا بکنه که من ودعی هستم و ودیعه ها را به صاحبش رد کردم، این ادعا بلا اقامت بینتن تقبل، این دعوا تقبل بلا اقامت بینتن. اما در آریه پذیرفته نیست، در اجاره پذیرفته نیست، در وکیلی که کسی اموالش رو داده که شما وکیل هستی بخر بفروش معامله بکن و خدمت شما عرض کنم به اصطلاح در درآمد با هم شریک باشیم، اینها حالا اختلاف شده. وکیل میگه تمام اموالی که به من داده بودی، وکالت داشتم، خرید فروش میکردم، خودم منفعت میبردم و شما همش برگردوندم بهت. صاحب مال میگه چه برگردوندی؟ این است که وکیل اگر ادعای رد اموال از طرف موکل که در اختیارش بود بکنه، بیینه اقامه نکنه، حرفش پذیرفته نیست. عرض کردم عمدتاً بحث تعبده. مثلا در جایی که مالک ادعای ابدال بکنه، روایاتش تقریبا مشترک، الان میرسیم. مثلا اشخاصی که صاحب اموالی میشن مثل مثلا خرما، فزه، ذهب و فزه و احیانا گاو و گوسفندین ها، میدونید دیگه اگر تعدادش به حد نصاب برسه و سال بگذره متعلق چی میشه؟ زکات میشه. اگر چنانسه از طرف حکومت میرن برای گرفتن زکات، صاحب مال میگه که آقا وسط سال من برای اینکه فرار از زکات بکنم این اموال را تبدیل کردم به اموال دیگه. رو میدونید تا انقضای حول نشه متعلق زکات واقع نمیشه. ولذا میگه من دو سه ماه مونده دیدم که کلی مثلا شتر، خرما، نمیدونم طلا و فزه که متعلق زکات واقع میشه، اینا را فروختم، مثلا برای خونه فرش خریدم، برای بحثم یا آپارتمان خریدم. بعد فرمودید ادعا میکنه بدون اقامه بینه، این ادعای مدعی پذیرفته میشه. روایاتش الان میکنی. تازه فرمودی هم باز اجماع داریم هم به اصطلاح روایات. مثلا این روایت رو دقت کنید، صحیحه بریر ابن معاویه از اصحاب امام صادق علیه السلام هستن برید ابن معاویه رضوان الله تعالی علیه، انسان بسیار امینی بوده. میگه از امام صادق علیه السلام مکرر شنیدم که یقول، میفرمود بعث علی امیر المؤمنین علیه السلام مصدقا. علی علیه السلام یک زماوری کننده زکات رو فرستاد. دستورالعمل مفصلی داده حضرت بهش. قال علی علیه السلام، حضرت فرمود ثم، داری میری به سوی جمع زکات. خیلی بحث اخلاقی هم هست که حکومت اسلامی با مردم چگونه برخورد بکنه که جلب اعتماد بکنه و هر چه گفتن پذیرفتنی باشه بپذیرن، برعکس کشور ما که واقعا اوج بی اعتمادی، واقعا مردم الان به دولت دارن و حق هم دارن. شما ببینید در این داستان بورس چه بلایی به سر این مردم در آمد. چه انسانهای بی خانمان شدن، دار و ندارشون فروختن، چون حکومت از بالا تا پایین همه گفتن که به دولت اعتماد کنید، بیارید در بورس وارد کنید سرمایاتون رو. همه وقتی سرمایه را وارد کردن با نهایت نامردی همه این بورس ها فروخته شد و مردم دست خالی موندند و واقعا یک افتضاحی بود برای خدمت کشور که اعتمادها سلب شد. حالا ببینید علی علیه السلام چه میفرماید. میفرماید که ثم قل لهم، وقتی میری اونجا برخوردت باید مؤدبانه باشه، بگو به مردم یا عباد الله، بندگان خدا، ارسلنی الیکم ولی الله، ولی خدا من را به سوی شما فرستاده، برای چی؟ لآخذ منکم حق الله تعالی، تا حق خدا را، زکات هایی که به مالتون تعلق گرفته از شما بگیرم ببرم. فی اموالکم، حق الله تعالی فی اموالکم، فهل الله تعالی فی اموالکم من حق فتعدوه الی ولیه، آیا در بین اموال شما حق خدایی هم تعلق گرفته که پرداخت بکنید بدید به ولی خدا؟ علی علیه السلام می فرماد این چنین بگو، فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ لَا، اگر گویندهی به شما گفت که نخیر آقا، ما اموالمون مورد تعلق حق الله که به ولی الله بدیم ببرید، لا چنین چیزی ما نداشتیم، فلا تراجعه، برگرد دیگه بهش مراجعه نکن، بار دوم بار سوم نه، یک بار گفت لا فلا تراجعه. روایت سندش صحیح هست، دلالتش هم پر واضحه، اصول کافی جلد 3 صفحه 536 باب آداب المصدق حدیث 1 و همچنین در تهذیب شیخ طوسی جلد 4 صفحه 96 همچنین در وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 88 باب 14 حدیث 1. اخبار خیلی زیاده، اخبار صحیح و معتبره خیلی زیاده. مفاد این اخبار چیه؟ قبول قول المالک فی نفی تعلق زکات به ماله الموجود انده، یعنی مالکی که اموال کلان و زیادی داره همه مقدار بگه که آقا من اموالی ندارم که مورد تعلق زکات باشه. حالا یا مثلا بگه که سال نگذشته آقا، هنوز زود اومده، دو سه ماه مونده، هنوز سال نگذشته. یا بگه من تبدیل کردم به چیز دیگر برای فرار از زکات، باید پذیرفته بشه. یا بگه نه اصلا بله سالم گذشت، زکاتم بهش تعلق گرفت، خودم آدمای مستحقی را پیدا کردم تحویل دادم بهشون، پذیرفتنیست. حق نداره مأمور حکومت بگه خب بگو ببینم به کی دادی، آدرسش رو لطفا بده بررسی بگه. نه اینطوری نیست. هر بیانی که بگه، چی بگه سال نگذشته هنوز تا تعلق زکات پیش بیاد، یا بگه من تبدیل کردم به چیزی دیگر للفرار از زکات، یا بگه که دادم به اصطلاح مستحقش، باید پذیرفته بشه. جان بله، در خمس هم همین طوریه. ما اجبار، ما در از روایات اصلا تنها این نیست، در بندگی خدا ما حق اجبار نداریم که بگیم آقا شما باید این وظیفه رو انجام بدی. خب خیلی اون نه، اون بحث باز اونجا بحث اختلاف فتوا هست. برخی از مراجع معتقدن که بله میتونه بده، بعضی نه میگن نه نباید بده، باید به اذن مرجعش باشه. به نظر حقیر این است که اینجا هم حق اجبار اینها، اون چه که بنده با عقل ناقص هم دریافت میکنم، اجباری در کار نیست، مگر اینکه یک عنوان ثانوی پیش میاد، عنوان ثانوی پیش بیاد، یک حالت اضطرار حکومتی و ملی پیش بیاد، به نحوی که حاکم معصوم یا حاکم عادل که واقعا بتونه درست بفهمه قضایا رو، درست ارزیابی بکنه، به عنوان ثانوی دستور حکم ثانوی بدون، یه بحث دیگری است. و الا غیر از اون به نظر میاد که در به اصطلاح احکام شرعی خدمت شما عرض کنم، اینجا مسئله همین هست که از روایات استفاده میشه، ولذا اینجا یکی از موارد مخصص البینت و المدعی، مخصص یکیش همینجاست، ادعا بکنه من دادم زکات رو، اقامه بینه لازم نیست، مطالبه بینه لازم نیست. حضرت فرمود دیگه آب پاکی دیگه فلا تراجعه، دیگه به او دوباره مراجعه نکن. اون تو عرض کردم به این حد رسیدن خودش خیلی صداقت حکومتی میخواد، صفای حکومتی میخواد و مردم حقیقتاً ببینن که یک انسانهای امین و راستگو، هرچی میگن درست میگن و واقعاً امینن و امانت دارن و زندگیشون با کل آحاد فقرای جامعه یا همسطح و همتراز یا پایین تره، اعتماد به این سادگی به دست نمیاد، با شعار و با نمیدونم این چیزها نمیشه امین بودن حکومت رو به مردم ثابت کرد، خصوصا الان که دیگه ما در تلویزیون اینا جز اختلاس اخلاص چیزی ما نمیبینیم، متاسفانه قابل تأسفه و واقعا قابل تأسفه و گریه‌آوره که واقعا، یعنی بدتر از این آدم به فکرش نمیرسه که چرا اینطوری شد. این چنینه. در هر صورت اینجا خدمت شما عرض کنم به عنوان مخصص باز مطرح شده که برای اقامه بینه لازم نیست و مدعی به اصطلاح حرفش پذیرفته میشه. پس این به اصطلاح به عنوان مخصص مقبوله در نزد خیلی ها. ولی بعضیا به اینم اشکال کردن، گفتن نه اینم از باب تخصیص نیست. تخصیص نیست چرا؟ برای اینکه مالک فعلا ذلیده و حجت فعلیه داره، ولذا اصلا مدعی حساب نمیشه این آقای مالک. و به اضافه اینکه شک میکنه مثلا آیا مال این مورد تعلق و خمس قرار گرفته یا نه، اصل عدم تعلق زکاته، اصل عدم تعلق خمس تعبیر کردم به اصطلاح درست نیست، همون زکات. شک داریم آیا این مورد تعلق زکات هست یا نه، اصل عدم تعلق زکاته. وقتی که اصل عدم تعلق زکات باشه، بنابراین قول آقای مالک مطابق اصل میشه، مدعی به این نمیشه گفت. ولذا به نظر میاد که این هم باز مخصص اون قاعده کلی حساب نمیشه و این اشکال اشکال واردی هست. این مطابق اصل قول ایشون، وقتی مطابق اصل شد بهش مدعی گفته نمیشه و به نظر میاد این قول قول مقبولی هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.